بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
السلام علی المهدی و علی آبائه الذی یمنع الله به الارض عدلا و قسطا کما ملء ظلما و جورا. عرض سلام علیه و احترام دارم خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران گرامی. چند کلمه رو من یادداشت کردم پیرامون شخصیت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، با توجه به این که در تقویم روز 30 مرداد روز علامه مجلسی نامگذاری شده. البته خودمون رو در اون حدی نمیدونیم که راجع به شخصیت علامه سخن بگیم، منتها همینطور که در اطلاعیه هم نوشتن افتتاحیه است. افتتاحیه یعنی یک کسی باید معبر رو باز کنه برای اینکه انشالله گردان تشریف بیارن و عملیات بکنن. از این بار 5-6 نکته رو از شخصیت و زندگی علامه مجلسی من یادداشت کردم. البته احتمالاً اون چیزهایی که من میخوام عرض بکنم خیلی بهترش رو خود شما بلد باشید و خونده باشید و حتی شاید بعضی از شماها نوشته باشید. من تو در خلالش بعض از نکاتی رو میخوام اشاره بکنم که به نظرم میرسه اگر بزرگ داشته علامه مجلسی رو ما بیاییم به عنوان یک برنامه تاریخی نگاه بکنیم و بخواییم برگی از تاریخ را برق بزنیم، شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه. خب حالا بسیار از علما بودن، براشون بزرگ داشت بگیریم یا نگیریم، آثارشون که هست، اونهایی که اهل حدیثن از بهار استفاده میکنن، اونهایی که اهل تحقیقن از سایر کتب علامه و دیگران استفاده میکنن، خیلی شاید اگر فقط جنبه تاریخی باشه ضرورتی نداره این گونه جلسات. منتها نکته اینه که علاوه بر مسئله تاریخی، یک بخشی از تعیین، هم تعیین و تبیین جایگاه شیعه در حکومت، مخصوصا حالا اون زمانی که حکومت صفویه بوده، و همچنین در مباحث تمدنی شیعه چه جایگاهی میتونه داشته باشه، و اینکه هویت علمی و فرهنگی اصفهان یک بازبینی بشه. ما هر چه داریم از علامه مجلسی رضوان الله علیه داریم. اگر اینها بیان بشه، خب شاید دور هم نشستن و جلسه برگزار کردن اینها معنایی داشته باشه. در حقیقت مرحوم علامه یک فرهنگی را و یک تمدنی را از روی کتاب آوردن و در جامعه عملی کردن، همین کاری که امام راحل عظیم الشان کردن. نقل میکنن در زمانی که مرحوم امام در نجف بحث ولایت فقیه رو بیان میکردن، یه درس خارج چند ماهه بوده، همین که الان تبدیل به کتاب ولایت فقیه شده یه درس چند ماهه‌ای بوده. میگن همزمان با درس حکومت اسلامی مرحوم امام در نجف حدود 30 کرسی درس خارج با عنوان طهارت برگزار میشد. علمای زیادی درس میگفتن، درس خارج میگفتن، عنوان بحثشون هم طهارت بود، ولی هیچ پاشنه دری و هیچ کوی و کوچه و برزنی و هیچ خونه‌ای نبود مگر اینکه یا حیوانات چون تردد میکردن یا بچه‌ها به خاطر اینکه بحث نظافت و بهداشت و اینهاشون خیلی دقیق نبود. کما اینکه شما بعد از این همه سالی که گذشته وقتی نجف و کربلا میرید دارید میبینید دیگه. حالا شما همین رو برید مثلا فرض بفرمایید 80 سال پیش 70 سال پیش ببینید چه جوری بوده. در اون شرایطی که 30 تا کرسی درس خارج داره با عنوان طهارت بیان میشه، همه جا هم نجسه اتفاقا. اما مرحوم امام یه درسی رو میگن به نام ولایت فقیه، و چند سال بعد میان همون درس یکی دو ماهه را پیاده میکنن و یک نظامی را ایجاد میکنن، یه انقلابی میشه تحت عنوان انقلاب اسلامی ایران، و این انقلاب صادر میشه. الان بعد از حدود کمتر از نیم قرن به تمام دنیا صادر شده، همون چیزی که مرحوم امام میخواستن. خب یه شخصیت هایی مثل علامه مجلسی کار را و اون نگاه های در حقیقت تمدنی را از توی کتاب کشیدن و کف جامعه اجرا کردن. اگر ما بسنده بکنیم به فقط بیان اینها، ما میگیم مهندسی معکوس میکنیم، یعنی همون کاری که امام کردن، مرحوم علامه کردن، آوردن کف جامعه، ما اون چه که کف جامعه هست رو میگیریم توی کتاب هامون مینویسیم، مقاله مینویسیم، پایان نامه مینویسیم، تبدیل به رسالهش میکنیم و میره توی قفسه ها. بنابراین همون کار ارزشمندی که اونا کردن، ما میگیم تبدیل به یه کار ضد ارزشی میکنیم. خب این که طبیعتاً قصد ما و هدف ما و نیت هیچ کدام از ماها نیست. ما میخوایم علامه مجلسی را ببینیم در اون شرایط واقعا چه کار برجسته‌ای کردن. حالا اینا رو من محضر علما عرض میکنم، محضر فضلا و بزرگان عرض میکنم. یه جهتش هم اینه که خب غیر از این که درس پس میدیم، جایی اگر اشتباه میگم بعد به من تذکر بدن که اینها رو دو مرتبه جایی تکرار نکنم، و الا از باب این که بخوام مطلبی رو ویژه توی جلسه بیان بکنم، اسرای ادب من محضر شما نکرده باشم. علامه مجلسی در تعبیر امام شهیدمون، حالا تعابیر مختلفی دارن. در اون کنگره‌ای که اعضای کنگره میرن محضرشون، دو سه تا نکته کلیدی خیلی ساده، خیلی کوتاه و خیلی گویا بیان میکنن. یک این که میفرماین یکی از طراز اولهای تاریخ شیعه است. یعنی اگر هیچی برای علامه ما نداشتیم جز همین که یکی از طراز اولهای تاریخ شیعه است، این کفایت میکنه. بنابراین اگر کسی تو ذهنش یه محقق و پژوهشگری است که در حقیقت ذوق و سلیقه‌ای داشته که از یه سری ابزار استفاده بکنه و روایات و احادیث رو جمع بکنه، حالا سلیقه‌ای هم داشته اینا رو دسته‌بندی بکنه، فقط که این نبوده. یک اسلام شناس به تمام معنا که هم اسلام شناس سیاستمداره، هم ابعاد اجتماعی خیلی زیادی داره که بعضیش در زندگیشون مشخص میشه. دوم فرمودن فقیه، یعنی اگر مطلبیشون بیان میکنن، مثلا در باب حکومت اسلامی، مثلا در باب خدمت شما عرض کنم که کمک به حکومت جور، خودشون در حاکمیت جور بودن دیگه، شیخ الاسلام بودن، توی دربار بودن، بالاخره بحثایی داشتن، خودشون هم یه سیره داشتن، مسئولیتی رو هم قبول کرده بودن، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک کسی که مرجع تقلید سیاست مداره و در حقیقت فقیه هم هست، داره یه همچین بنایی رو میگذاره، به عنوان یک محقق و به عنوان یک کسی که وارد در علوم عقلی هست. در مورد علوم عقلی باز دوباره بحث مفصلی رو راجع به علامه دارن که اونم خیلی نه بنای بر این رو داریم که واردش بشیم، نه این جلسه شاید مقتضای این مطلب را داشته باشه، اقتضای اون مطلب را داشته باشه. و بحثای عقلی را برخی نقد دارن به علامه، اصلا در این که ایشون اخباری بودن یا اصولی بودن یه بحثی هست و صحبتهایی هست. من نمیخوام نقد بکنم، فقط میخوام نقل بکنم که این مباحث هست. در این که در فلسفه ایشون ورود پیدا کردن، ورودشون کار درستی بود یا کار اشتباهی بود، که تعبیر امام شهید این هست که وارد در علوم عقلی، ولی مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمون که ایشون یکی از اشتباهاتشون بود که توی فلسفه ورود پیدا کردن. حالا اصلا اون رو ما نمیخوایم واردش بشیم، ولی در مسائل عقلی، در جایی که یه عالمی است که محدث حدیث جمع کرده، بعد اون عالم در حقیقت خو گرفته با حدیث نسبت به اصول و نسبت به فلسفه چه نگاهی داشتن، خب این یک نقطه قوت و یک نقطه مثبت هست. مرحوم علامه مجلسی شاید مصداق اتم این روایت شریف که علما و شیعتنا مرابطون، اینها مرزداران، مرزدارانی بودند که فسق لد یلی ابلیسه و افاریتا یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. در بحث صوفیه، صوفیه به اون معنایی که افرادی که خودشون را به صوفیگری میچسبوندن، یعنی یه سری آدمهای بی قید و شرطی که بالاخره به اسم عرفان وارد عرصه می شدن، یا برخی از تفکرات غلط حتی در مقابل مذهب اهل سنت موضع‌گیری هایی که کردن، تدابیری که کردن، این یک جایگاه ویژه رو برای علامه باز میکنه. نکته دوم در زندگی علامه اینه که خب خیلی به درد ماها میخوره، مردمی بودن ایشون هست. یعنی خیلی مهمه که یک کسی در جایگاهی قرار بگیره، جایگاه حکومتی باشه و در جایگاه حاکمیتی باشه، در این حال مردمی هم باشه. ما کم داشتیم آدم های اینجوری، آدم هایی که هم حکومتی باشن و هم در دل مردم باشن. مثلا شما ببینید یه شخصیتی مثل شخصیت شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون چنین شخصیتی داشتن. خود شماها اون وقتی که حرم امام رضا علیه السلام مشرف می شدید در زمان ایشون با زمان قبل و بعدش تفاوتها را می بینید و می دیدید. در دولت وقتی که اومدن دیدید چه اتفاقی افتاد. تعبیری که امام شهیدمون داشتن که اگر شهید رئیسی دولتشون کامل ادامه پیدا می کرد، دور دومی پیدا می کرد، شاید خیلی از مشکلات ما حل می شد. چرا؟ یه جهتش این بود که واقعا مردمی بودن، یعنی پشت میزشون رو در فضای مجازی اینها رصد نمی کردن، در میدان عمل بودن. مرحوم علامه همین جور بودن. لذا شما می بینید که یه بخشی از کتابهایشون کتابهای فارسیه. خب نمی تونستن عربی بنویسن، خب چرا می تونستن عربی بنویسن، ولی بناشون بر این نبود که فقط ابراز فضل و اظهار فضل بکنن. گفتن خدمت یکی از علما رسید، یه طلبه رسیدن، گفتن که من نصیحت میخوام، یه چیزی به ما بگید. ایشون فرمودن که تزلل اندالله حصولا او تحصیلا به حمد شایع سحمایی است بزرگ. خب حالا این بنده خدا از پیش این عالم رفت، چیکار بکنه؟ دقیقا وظیفش چیه؟ تکلیفش چیه؟ اینکه کتاب فارسی می نویسن معناش اینه که درسته که یک عالم برجسته از شیخ الاسلام امام جمعه وقت اصفهان کارهای اون شکلی در اختیارش و تحت نظرشه، ولی در این حال با مردم هم با زبان خودشون صحبت میکنه. نحن و معاشر الانبیا، ما تکلیف داریم که انو کلمه علا قدر عقوله هم. این تعبیر را مرحوم علامه مجلسی میاد اجرا میکنه، فقط نمیگه، بلکه در مقام اجرا میگه آقا مردم هم دیگه، ما میخوایم مردم رو باشون سخن بگیم. پس ادبیات امروزی یک مسئله است، این که ما بخوایم ابراز فضل بکنیم و اظهار فضل بکنیم در ادبیاتمون، در گفتارمون، در نوشتارمون، اونم یه حرف دیگری است که خب این خیلی در زندگی مرحوم علامه جایگاه ویژه‌ای داره. نکته بعدی همین بحث بهارالانوارشه که من فقط تیتروار ازش اشاره میکنم، ازش میگذرم. نکته بعدی مقام شیخ الاسلامی ایشون هست که حالا نکته بعدی هم اینه که یه شخصیت تمدنی ایشون داشتن که مربوط به شیخ الاسلامیشون هم میشه. یعنی یک بخش عمده زندگی ایشون وقتی از سال 1098 در زمان شاه سلیمان مقام شیخ الاسلامی را بر عهده میگیرن، از سال 61 بعدم که ایشون فوت میکنن، بعد از اون در زمان شاه سلطان حسین تا زمانی که به رحمت خدا میرن ایشون این مقام رو داشتن. بعضی ها اینجور بیان میکنن، میگن که علت این که صفویه به عنوان یک حکومت شیعی زمینگیر شد به خاطر اینه که علامه مجلسی شد شیخ الاسلام. یه حرف باطل، در صورتی که نه، اتفاقا وقتی که علامه مجلسی مرحوم شدن و بعد کس دیگری نتونست جای ایشون رو بگیره، باعث شد که این حکومت رو به سقوط بره. یعنی قوام حکومت شیعه به همین شیخ الاسلامی علامه و امثال علامه بوده، گرچه که اون وقت ایشون ولی فقیه نبودن، یعنی حکومت دستشون نبود، ولی بیشترین استفاده رو کردن. شما فکر میکنین که اگر علامه این ظرفیت های حکومتی دستشون نبود، میتونستن بهارالانوار رو بنویسن؟ میتونستن این خدمات اجتماعی ارزشمند را داشته باشن؟ خب پس از حکومت شیعه استفاده کردن، از یک حکومتی که به نام شیعه است، نمیخوایم بگیم جمهوری اسلامیه، حکومتی که پادشاهانش داعیه‌دار محبت اهل بیت علیهم السلام هستند و بعد به واسطه یه همین شعار شیعه گری میان ازش استفاده میکنه. میگه خب مگه شما شیعه نیستید؟ ما میخوایم فرهنگ تشیع رو در دنیا گسترش بدیم. حالا جالب اینجاست در حوزه های ما امروز یه عده تفکرشون اینه که ما چرا باید از حکومت پول بگیریم؟ چرا باید حکومت ها و دولت ها پول بدن به حوزه؟ ما نباید وامدار بشیم. حالا معنای وامدار شدن که دیگه من نمیدونم چه جوری باید وامدار بشیم، که امروز داره در حقیقت سیلابی آمده، داره حکم خدا رو با خودش برمیداره میره و ما حوزویام سکوت کردیم، جایی هم حرفی نمیزنیم. یه نمونه بارزش همین حجاب نداشته بسیار از این دختران و زنان کف خیابونه. خب کی داره صدا میزنه؟ کی حرف میزنه؟ بحث معیشت مردمه. حالا یه عده میگن نه آقا حجاب مثلا مهم نیست که، حرف غلطیه. خب معیشت که مهمه، ما نیومدیم برای اینکه مردم رو به اجبار ببریم بهش، ما اومدیم معیشت رو درست کنیم، آب خوردنش رو حل بشه. خب حل شد. حالا اونها دارن تو چه شرایطی اداره میکنن کشور رو که واقعا دست همشون هم میبوسیم، اما بالاخره علما تکلیف دارن، ماها تکلیف داریم، ائمه جمعه تکلیف دارن، مبلغین تکلیف دارن، دیگران هم تکلیف دارن، ولی ماها هم تکلیف داریم. ما وامدار اگر نبودیم خیلی راحت تر صحبت میکردیم، اما وامداری ما به این نیست که از حکومت در حقیقت بودجه ای را نگیریم. ما که میگم یعنی مجموعه مراکز دینی، یعنی مساجد، یعنی هیئت ها، یعنی کانون های فرهنگی، یعنی حوزه های علمیه، همه اینها حکومت تکلیف داره، واقعا هم تکلیف داره. اونجایی که در سوره مبارکه حج میفرماید الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اگر مکنت به شما دادیم شما تکلیف دارید که اقامه صلات بکنید، تکلیف دارید که احیای امر به معروف و نهی از منکر بکنید. خب این کار رو علامه مجلسی در زمان خودشون کردن با سیاستی که داشتن، یعنی اون چیزی که توی کتاب ها نوشته بود این رو آوردن توی جامعه اجرا کردن. حالا اون چیزی که در کتاب ها نوشته یا اون چیزی که امروز در اختیار ماست، مثل حکومت اسلامی که در اختیار ماست، از کتاب اومده تبدیل شده به یک موجود زنده واقعی، اون رو ما میخوایم چیکار کنیم؟ برش گردیم توی کتاب ها، توی بیاناتمون، توی صحبت هامون، یا برسیم به یه جایی که حتی برای بیان بعضی از اونها هم بخوایم احتیاط بکنیم؟ توی مجموعه حاکمیتی وقتی یه آقای، یعنی کلاسی بود، دوره بود، آقایی که داشت توصیه میکرد که آقا شما اگر مشغول به فلان مأموریت و فلان کار شدید، نباید مباحثی را مطرح بکنید که حاشیه ایجاد بکنه. بعد سوال کردیم مثلا چی؟ گفت مثلا حجاب. گفتیم خیلی خوب، حجاب مگر یک ضرورت نیست؟ مگر ضروری دین نیست؟ بعضی از آقایان علما توی رساله شون در بحث نجاسات وقتی اسم میبرن میاد میگه مثلا خون فلان میرسه به کافر، بعد میگه کافر کیه؟ یه عده اونا که مرتدن دیگه، حالا ارتداد، تعریف ارتداد رو میاره، بعد میگه ارتداد یعنی کسی که منکره ضروری دین بشود، از جمله نماز و روزه و حجاب. توی رساله اگر کسی منکر بشه، خب این مگه ضروری دین نیست؟ من به عنوان یه مبلغ، به عنوان یک امام جمعه یا جماعت میخوام راجع به حجاب سخن بگم، چی بگم که حاشیه ایجاد نکنه؟ گفتن خب بالاخره باید فکر کنیم. گفتم نه، من چون توی فضای مجازی هم هستم، در صفحه، حالا اون وقت توییتر بود، در صفحه ایکس این جمله را نوشتم: آیت الله طالقانی دو نقطه، حجاب نص قرآن کریم است. چند تا فوش داده باشن خوبه. آیت الله طالقانی اونم میگن که از قرآن اینجوری داره میگه. بله بحث حجاب، خب حالا ما نگیم چون حاشیه ایجاد میکنه. اگر یه روزی نماز هم حاشیه ایجاد کرد، اگر یه روزی عرض کنم روزه هم حاشیه ایجاد کرد، حج هم حاشیه ایجاد کرد، همه اینا رو نگیم. به نظر من الگوی بسیار موفقی بودن علامه مجلسی در این که بتونن احکام شریعت را بدون نگاه به این که خب حالا ملاحظاتی در حقیقت خیلی راحت بیان کردن. اینجا رو ببینید، بعضی از کارهایی که ایشون به شاه سلطان حسین گفتن و خواستن که دستور بده، خواستن که شاه دستور بده، این بود که جهت شکستن بت هندیان ساکن اصفهان. هندوها بعضیشون بت پرست بودن، بت داشتن، دستور بده اینا رو بشکنن. منع شرابخواری، منع کبوتربازی و توقف جنگ‌های طایفه‌ای، اینا رو دستور صادر کنید، ایشون هم دستور صادر کرد. خب پس ببینید یک عالم در حکومت اینطور میتونه جایگاهی را برای خودش ایجاد بکنه و تاثیرگذار باشه. ولذا بحث شخصیت تمدنی ایشون و نگاه ایشون به مسئله حکومت، گرچه شاید بگیم تعارضاتی در نحوه سیرشون، یعنی در نحوه عملشون بوده، که خب توی حکومت جائر رفتن، پستی گرفتن که البته اونم حتما ضرورت بود و ایشون استفاده کردن از اون شرایط، یعنی رفتنشون ترجیح داشت بر نرفتن، رفتن و به نفع اشیه استفاده کردن. خب اونه که هر عقلی میپذیره. از نگاه مرحوم علامه مجلسی، مدنی و تب بودن انسان و نیاز افراد جامعه به یکدیگر در تامین معاش و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و رفع اختلافات به منظور بقای نوع بشر از مهمترین دلایل ضرورت حکومته. اینا دیگه خودشون بیان میکنن که چرا حکومت ضروریه؟ چون انسان مدنی و طبع برای نیازهای ضروری خودش و همدیگه نیاز دارن. بنابراین یک کسی باید باشه اینا را در حقیقت، حالا امروزی هم میگن هندل کنه. یک کسی باید باشه هماهنگ کنه. یک کسی باید باشه که بگه آقا در رشته پزشکی، در فلان رشته، در رشته های علوم انسانی چقدر ما دانشجو میخوایم و بعد هم همین کاری که ما داریم به صورت ضعیفش عمل میکنیم. از نگاه روایی دامنه مکانی و گستره زمانی نیاز جامعه بشر به تشکیل حکومت و وجود حاکم در تمام اعصار و امصار، چه در بعد زندگی مادی و چه در بعد زندگی معنوی ساری و جاریه. میگه اونجایی که روایت میفرماید لولم یبقی فی الارض الا اثنان لکانه احدهما الحجه، حجت یعنی امام، امام هم متولی امر دین و دنیای مردمه، یعنی برای تولیت امر دین و دنیای مردم نیاز به یک حاکمی داریم. بنابراین ضرورت حکومت اینجا از نظر روایی مشخص میشه، از نظر عقلی هم که خب همین که فرمودن انسان مدنی و طبعه. و نکته آخر این که من در جمله ابتداییم هم عرض کردم که هویت علمی اصفهان و هویت فرهنگی اصفهان به مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، که اگر ما، حالا الحمدلله دیدم دوستان کارهای خیلی خوبی را شروع کردن، هم در مکتوباتشون هم در سیره ایشون انشالله بشه اینا را ساری و جاری کرد. اگر ما به عنوان حوزوی، به عنوان شخصیت‌های علمی و فرهنگی از علامه دور بشیم، مردم نزدیک میشن، شخصیت علامه رو اونجور که میخوان اون وقت در آینده تعبیر میکنن و تفسیر میکنن و تحویل جامعه میدن. شما امروز اگر سوار یه اتوبوس بشید 40 نفر برید حرم امام رضا علیه السلام، از 40 نفر بپرسید امام رضا کیه، چه جوریه، هر کدامشون یه امام رضایی رو برای شما تعریف میکنن. چرا؟ چون ما امام رضا رو درست تعریف نکردیم. امام رضای واقعی غیر از اون امام رضای ساختگیه. و همینطور در مورد شخصیت علما، شاید سوال برای شما شده باشه، شاید هم نشده باشه، که چرا بعضی از علمای ما وقتی میریم سر مزارشون اینقدر مردم حضور دارن، بعضی از علما نه، انگار مقبره هاشون فقط جاییست که علما و طلاب و روحانیون و یه قشر خاصی رفت و آمد میکنن. شاید این به خاطر همون سیره مردمی بودن ایشونه که در بین مردم که بودن، هنوز هم مردم الان دارن با علامه مجلسی زندگی میکنن. من بعضیشون رو دیدم که میره از علامه مطلب و خواسته خودش رو میگیره و میاد. بی جهت مردم یه جایی رو بهش اینقدر اعتقاد پیدا نمیکنن. موارد متعددی توی ذهنم هست که فرصتم تمام هست، نمیخوام وارد اون موضوع و اون مسائل رو بشم، اما علی ای حاله شخصیت علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک شخصیت علمی، یک شخصیت فرهنگی، یک عالم، یک فقیه، یک شخصیت محققی که اهل علوم عقلی بود، علوم نقلی بود، عرض کنم که در حدیث واقعا تبحر خاصی داشت، در این حال یک مبلغ بود. این مبلغ بودنش هم خیلی چهره ایشون را زیباتر میکنه که میگن در زمان ایشون مسجد جامع پر میشد، شبهای جمعه در ایام ماه مبارک رمضان مردم خیلی نسبت به ایشون یک علاقه خاصی داشتن، بیان ایشون بیان سلیسی بود، رفتار ایشون یک رفتاری بود که بسیار مردم میپسندیدن. به هر حال به نظر میرسه که یک الگوی جامع و کاملی میتونه باشه. انشالله خدای متعال به ما توفیق عنایت بکنه که بتونیم از این گونه شخصیت و مخصوصا شخصیت علامه مجلسی الگو بگیریم و همون مسیر را ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.